싸움이나 그때 땄더니 저는 제일 모험에 이해를 벌어졌어요.
처음에는 이제
가장 어떻게 쓰던 허위의 번칙에 오셔야겠습니다. 해서 허위의 인성 분들 두번 대답 체크 중합니다. 다시 뭐 거치시자는 우체 미술자들 서비스는 받아올 수 있는 경우에 계속 받아왔습니다.
마음은 성공을 놀랐지 하도 절차성이 호소시
بلکه کنسول بیشتری روی پرداخت هاشون اعمال بشه میرن حساب های دو امضایی باز میکنن. الان مثلا دانشکده خودتونم اینجوریه، چکی که دانشکده میخواد از حساب دانشکده به پردازه با یک امضا پرداخت میشه، مثلا امضای رئیس دانشکده با معاون مالی دانشکده یا امضای معاون مالی و رئیس حسابداری دانشکده معرفی میشه به بانک قربان امضاهای مجاز و میگن اگر چکی هر دو این امضا ها رو داشت قبل از بپردازید و الا با یک امضا چک قابل پرداخت بود.
خب حالا فرض کنید من یه مؤسسه ای دارم مال خودم،
درست؟
اومدم یکی از شما رو هم به عنوان حسابدار مؤسسه ام استخدام و امضای خودم و شما رو معرفی کردم به بانک به عنوان امضاهای مجاز برای چک های این مهم. یه حساب رو امضایی باز کردیم و امضاهامون رو معرفی کردیم به بانک. ما تا وقتی که شما رو استخدام کردم و امضا رو معرفی کردم به بانک با شما یه قرار گذاشتم. گفتم ببین بیایی دست چک محسوسم و این نظام رمز کارسندوبمون این موقع شرکتمون این جدید اتاق حسابداریمون برو مسئول کار بشون. ما تا هیچ چکی رو شما هم ندهیم بنویسی مگر اینکه قبلا دستور پرداختش رو من رئیس مؤسسه روی سند مربوطه صادر کرده باشم خطاب به شما، بنوشته باشم حسابداری پرداخت کرد، اون موقع شما حق دارید در قبال اون سند چکی صادر کنید، چک رو بنویسی امضای اولم بکنی، بعد بیاد پیش من کنترل مجدد بکنم، اگر موافق با پرداخت بودم امضای دوم رو پای چک بکنم، با اون موقع بدین دست طلبکار شرکت رو بره پولش از بانک بگیره. این رو یادتون باشه، این قرار رو با شما گذاشتم که حق ندارید خراب سندهای دستور دادی به توسط من شما چکی بنویسید و بیمار. خب شما رفتید تو اتاقتون مشغول کار شدید، اولین سند اومد روی میز شما، دیدید بله من بیپاش دستور دادم نوشتم حسابداری پرداخت شد، سند برداشتید نگاه کردید دیدید بله سند مثلا مربوط به مطالبات یه فردی به نام آقای حسن از شرکت ما مدر صد هزار ریال از این محسسه ما طلب داره و من دستور پرداخت دادم. خب شما نتیجه تو برمیدارید شروع باز بنوشتن آقای شوزنی مثلا نویسید یازدهم دی ماه 1382 این تاریخ پرداخت میشه، بعد نویسید مدر یکصد هزار ریال در وجه آقای حسن پرداخت شود، درسته؟ تا اینجا شما چیکار کردید؟ تا اینجا در واقع اون پرداخت رو طراحی کردید، طراحی پرداخت یعنی در چه تاریخی چه مبلغی به چه کسی پرداخت بشه، بعد یه چیکار میکنید؟ بیارید امضا میکنید، نه امضای حساب یعنی اون طرح رو تصدیق کردید که عملی کنید، یعنی این پول پرداخت بشه، تأیید کردید که این طرح اجرا بشه. اما این که فعلا بدید دست آقای حسن ببره بانک پول بهش نمیدن چون نیاز به امضای دوم دارن. حالا چک رو همراه سندی که خودم دستور دادم برمیگردیم این اتاق من، میاد رو میز من رئیس مؤسسه، من نگاه میکنم چک شما رو میدم، بله نوشید در تاریخ 11 دی ماه 82 مبلغ 100,000 ریال آقای حسن پرداخت بشه و امضا کردید، سند هزینه قیمت چکان کنم اینم برای خودم دستور دادم با مبلغ هم درسته، سیاست های مالی کلی شرکت هم خبر دارم و در مجموع میبینم مانعی نداریم پرداخت، لذا منم امضای دوم رو میذارم پایین چه. حالا که فایلی دست آقای حسن ببره بانک اون چیکار میکنه؟ پرداخت میکنه، درست شد؟ مثال خیلی روشنه دیگه. حالا راجع به این چک سه تا سوال میخوام از شما بکنم، خوب دقت کنید و به من پاسخ بده. سوال اول، میخواییم ببینیم سهم شمای حسابدار در پرداخت هایی که از این حساب انجام میشه چقدر؟ آیا
قابل تصور هست که پولی از این حساب پرداخت بشه و شما هیچ نقشی در اون نداشته باشید؟
بله؟ نه. چرا؟ چون تا شما چک رو ننویسی، امضای اول رو پای اون چک نگذاری، که چکی در میان نخواهد بود که بانک پرداخت بکنه.
پس شما یه حسابدار در پرداختهایی که از این حساب میشه هیچ کاره نیستی.
درسته؟
پس هیچ کاره نیست. از اون بعد آیا الزاماً هر چیزی که شما بنویسید و پاش امضا بذارید این پرداخت خواهد شد؟
نه. اگه من رئیس مؤسسه اون رو تایید نکنم، امضای دوم پاش ندارم، پرداخت نمیشه. پس در پرداختهایی که از این حساب انجام میشه شما یه حسابدار همه کارن.
پس نقش شما چیه؟ یه چیزی بین این دو. نه هیچ کاری که بدون نقش شما پول قابل پرداخت باشه از این حساب، نه همه کاری که به صرف امضای شما چک قابل پرداخت باشه. یه چیزی بین این دو. نقطه دوم، ببینید اگر من یه سند 100,000 ریالی رو دستور پرداخت بدم و شما به جای 100,000 ریال چک رو 10 برابر بیشتر به مبلغ 1,000,000 ریال بنویسید و امضای اول رو پاش بذارید، بعد این سند بیاد رو میز من همراه چک، خب من سند رو نگاه میکنم ببینم من دستور پرداخت 100,000 ریال دادم، چک رو نگاه میکنم ببینم شما 10 برابر بیشتر 1,000,000 ریال نوشتید، خب اینجا میگم حسابداری که من استخدام کردم یا آدم سر به هواییه که 10 برابر بیشتر از سندی که در دست بودن چک نوشته، یا خودش که در دستش کجه و گفته می نویسیم حالا قیم هم آغازش می زنده دوم می داره بعد می رید اگه این رو به طرف درست می کنیم باقی نزا تخلق شما از دید من مقرد، شما اجازه نداشتید مقایر سندی که من دست می دادم چک نوشید، درست؟ و اینجا قضیه مسلمه. اما من چکه رو خط نمیزنم، چیکار میکنم؟ رو میز کار خودم رو نگاه میکنم ببینم آیا سند دیگری در مورد مطالبات آقای حسن رو میز من وجود داره که هنوز ارجاع نکرده باشم به حساب داری. نگاه میکنم میرم اتفاقا دو سه تا دیگه سند وجود داره، کنترل میکنم ببینم نه اینا بلا ایران. اما روح شما یه حسابدار از وجود چنین مطالباتی بی خبره ها، چون هنوز سندها ارجاع به حسابداری نشده. اما از نظر من که کنترل میکنم اینم نه سندها هم ایرادی نداره و اینا هم قابل پرداخته. خب مبلغ این سندها رو با هم جمع میزنم ببینم شد 900,000 ریال. این سندهایی که هنوز شما یه حسابدار از وجودش بی خبرید اینا 900,000 ریال. 100,000 ریال هم که قبلا خودم ارجاع کرده بودم و دستور پرداخت داده بودم میشه با هم شرف 1,000,000 ریال. چکی که شما نوشتید و امضا کردید چقدر؟ 1,000,000 ریال. لذا از نظر من رئیس مؤسسه پرداخت 1,000,000 ریال به آقای حسن بلامانه. لذا امضای دوم میذارم پای چک و چک رو میدم دست آقای حسن میره 1,000,000 ریال شما فایده میگیرید. حالا بعد از اینکه خودم امضای دوم رو گذاشتم که اگه نمیذاشتم چک قابل پرداخت نبود و آقای حسن وقت میشیده، آیا میتوانم شما حسابدارم رو احضار کنم تو اتاقم بگم این چه طرز کار کرده؟ چرا این چک رو 10 برابر سند نوشتید؟ بله؟ آیا جا داره که من توبیخ کنم شما رو برخورد کنم با شما؟ آیا شما میتونید برای توجیه کارتون به من برگرد بگید خب آقا نمیخواستی پرداخت بشه خودت امضای دوم نمیذاشتی؟ چرا خودت گذاشتی؟ این توجیه نمیکنه کار شما رو. من میگم من رئیس مؤسسم نه شما، من برای شما نباید توجیه بدم چرا امضا کردم. من بنا به دلایلی که خودم مطلع بودم و شما روحت از اون بیخبره پرداخت این پول رو درست میدونستن ها؟ اما شما آیا مجاز بودی در برابر سندی که من دست دادم چک بنویسی؟
مجاز نبودی.
من از این مؤسسه مال خودم بود دلم میخواد 900,000 ریال هم بیرون مهر بدم به شما، اما شما هم نداشتی 10 برابر سند دستور داده شده چک بنویسی. 100,000 ریال من سند دستور پرداخت دادم شما 1,000,000 ریال بدید. ببینید بنابراین اون جایی که خود من امضای دوم رو گذاشتم امضای من رافع مسئولیت به شما دارید نیست. شما اگر در امضای اول تخلف کردید تبعات شما تحمل کنید، ولی که خودم امضای دوم رو گذاشتم این که دوم بله اون موقع دستور 100,000 ریال داده بود، یعنی وظیفه این حسابدار نوشتنش که 100,000 ریال میده. تأثیر نداشته، نظر در موقعی که روی میز کارش نگاه میکنه میبینه سند دیگری از مطالبات آقای حسن وجود نداره، اون چشم رو باطل میکنه، رئیس حد میزنه و کارمند چه مقدار میکنه دو دادم سرش میزنه، میگه همون تو جمع رو درست کار کن. یعنی تصمیم اون حسابدار روی این تأثیر نداشت، اطلاعات اضافه بر اطلاعات حسابدار که اختصاصا در اختیار رئیس شرکت بود او رو به این نتیجه رساند که پرداخت چنین پولی به دامانه، و اگر چنین اطلاعاتی وجود نمی داشت اینجا این حسابدار بود که کل نوشته و امضا کرده چنین تأثیر روی این رئیس مؤسسه دستور این سند بعدی دستور مجدد میدن برای پرداخت اون اونا پرداخت میشد. این کاری که این شرکت میخواد انجام بده، یعنی پرداخت شدن این پولا به اون آقای حسن انجام میشد، حالا نه در قالب این چه در قالب دوسته فقره شکل بعدی نه، حالا جلو افتاد و اقل افتاد نه، ممکنه هم اونو دستور بده چه کار هم همزمان در بیده آقای حسن بدن، مشکلی نداری. ولی به کمه این اون کاری که آقای انسان دار کرد تصمیم رئیس محسوسه دستی خودار نبود، اگر یه همچین طلب هایی وجود نداشت برای آقای حسن این کاری به انسان دار کرد بود که نمیتونه بازا کن رئیس شرکت و محسوسه رو دید که این چه که در برابر سند رو امضا بکنید. درسته؟ نقطه سوم، اگر یک کسی از بیرون به پرداخت های این شرکت نگاه بکنه خیلی واقعه چیه که داره با آقای حسن پول میده؟ بله؟ حسابدار داره پول میده با آقای حسن از بیرون شرکت نگاه کنیده، یا صاحب و رئیس محسوس هست که داره پول میده با آقای حسن؟ بله؟ رئیس محسوس هست، حسابدار که کارمند پولی داره که حسن داره اون واقعا یه مرحله اداری این پرداختی داره انجام میده و اینا پول رو که واقعی داره انجام میپردازه؟ رئیس شرکت رئیس محسوس داره این کار بزن. پس در واقع پرداخت ها کاری که کار رئیس اینا همه مطمئن باشید، اگه کسی هم شک داره با هم صحبت کنیم، چون وقتی سر اصل قضیه میریم وقت به فکر پس گرفتن حرفاتون نیفتیم. پرداخت ها کار رئیسه، درسته؟ بله. در واقع یه مرحله اداری پرداخت رو در داخل مؤسسه میسپاره به حسابدار، یعنی نوشتن چک و امضای اول و گذاشتن اینا رو میسپاره داره، اما اونی که فی الواقع داره پول میپردازه کیه؟ رئیس. یا مثلا حالا مثال دیگه بزنم، توی نامه‌نگاری های اداری یه کارمند مینوته یه نامه رو تهیه میکنه، متن یه نامه رو تهیه میکنه، بر اون نسخه در واقع اولیه پیشنویس نامه کارمنده امضای اول رو میذاره، اما اون نامه‌ای که میخواد از این اداره صادر بشه بره بیرون نسخه اصلی کی امضا میکنه؟ رئیس امضا میکنه. خب این نامه درسته پیشنویسش کارمند تهیه کرد، اما فی‌الواقع این نامه‌ای که امضای رئیس باشه و صادر شده حتی رئیس این اداره رو داره منتقل میکنه به یه جای دیگه، نه حتی اون کارمند رو، اون کارمند پیشنویس این نامه رو تهیه کرد. دقت کردین؟ پس در واقع حتی رئیس اداره که امضای رئیس باشه داره منتقل میشه در قالب این نامه به یه جایی، نه حتی اون کارمند رو، اون کارمند رو یه مرحله اداری تهیه متن این نامه رو انجام. پس هر وقت پول کاری که کاره. حالا این مثال رو زدیم، بخواییم بریم اصل مطلب رو بگیم. اصل مطلب یه چیزی شبیه این چه دو امضایی به نام فعل اختیاری انسان، فعل اختیاری انسان. گفتیم انسان وقتی که میخواد عملی انجام بده اول مراحل تشکیل فعل اختیاری رو بسیده دیگه، گفتیم اول چیکار بکنه؟ تصور. گفتیم تصور و تصویر انسان در شکلی اون تصویر اول اون عمل رو در ذهنش طراحی میکنه که من مثلا امروز صبح پنجشنبه کلاس فوق‌العاده دارم، میخوام برم دانشکده ادبیات در ساعت 8. پس طراحی عمل در ذهن،
اینو طراحی میکنه تو ذهنش که بهش گفتیم چی تصور صورت اون عمل رو در ذهنش طراحی. بعد چی کار کردید که اون رو تو خونه بعد مصمم شدید که این طرح رو عملی کنید و تو دانشکده حضور پیدا کنید در کلاس. این هم در مورد امضاییه که صاحب داره گذاشت پای این چه این هم تصمیمشون درسته؟ مصمم شدید که ساعت 8 سر کلاس حاضر بشید. اما آیا به صرف این تصمیم شما این عمل در خارج واقع میشه؟ گفتیم تحقق خارجی منوط به چیه؟ به اذن تکوینی الهی، یعنی خدا امکان عمل شدن به این تصمیم باید بده. پس امضای دومی لازم داره اینجا، یعنی خدا هم اگر امضای دوم بذاره پای این چه اذن تکوینی الهی، اون وقت این عمل تحقق خارجی پیدا میکنه. درسته؟ شما عمل رو تو ذهنتون طراحی کردید، بعد مصمم شدید بر انجامش. این مثل این مونده که چک رو طراحی کردید که در شکافش به چه کسی چه مبلغ رو داده بشه و امضا بدش میکنید و بعد خدا هم امکان عملی شدن به این تصمیم اگر داد، یعنی امضای دوم موضوعش با این چک، این وقت این تصمیم بشه که یک عمل در خارج واقع میشه. ببینید عین مثال چک. حالا هر سه نکته که راجع به اون چک گفتی تو این اصل بحث میخوایم بگیم. نکته اول، سهم انسان در عمل اختیاری که از او سر میزنه چقدر؟ اونجا پرسیدیم سهم شما حسابدار در پرداختهایی که این شرکت از این حساب انجام میده چقدر؟ آیا هیچ عمل اختیاری قابل تصور از شما سر بزنه و خود شما در اون هیچ نقشی نداشته باشید؟ نه، چون شما باید اول اون عمل رو طراحی بکنید تو ذهنتون، بعد مصمم بر انجامش بشید تا عملی از شما صادر بشه. پس انسان در اعمال اختیاری که از صادر میشه بیچاره نیست. حالا از اون طرف، آیا هر عملی که انسان تصمیم گرفت که انجام بده الزاماً محقق خواهد شد در خارج؟ گفتیم نه، اگر خدا امکان عملی شدن به اون تصمیم نده در جهان خارج واقع نمیشه، نیاز به اذن تکوینی الهی داره. پس انسان در عمل اختیاری که ازش صادر میشه همه کاره نیست، همه کاره نیست. از چیه؟ یه چیزی بین این دو تا نقشه انسان. این همون حدیث معروف به امام صادقه که فرمود لا جبر، جبر نیست که انسان هیچ کاری باشه تو عملش، و لا تفویض، تفویض نیست که همه به انسان واگذار شده باشه و انسان همه کاره باشه. پس چیه؟ بعد امرون بین الامرین، بلکه یه چیزی بین این دوتا، نه جبر است که انسان هیچ کاره باشه، نه تفویض است که انسان همه کاره باشه، بلکه امرون بین الامرینه. این معنی اختیاری که ما میگیم انسان مختاره، امرون بین الامرین. نکته دو خوب، گفتیم اگر سنتر هزار ریال بود، چک یک میلیون ریال نوشته شده بود برای ریخ شرکت به دلیل اطلاعات ویژه‌ای که فقط در اختیار خودش بود و او حسابدار از او بی اطلاع بود، مصلحت میدانست در پرداخت این چک و چک رو امضا میکرد و چک پرداخت میشد، این امضای رئیس شرکت رافع مسئولیت حسابداری که برخلاف سند چک نوشته بود نبود. درست؟ حالا اینجا میخوایم بگیم، میگیم اگر خدای متعال که انسان رو خدا خلق کرده، یعنی همونطور که اون حسابدار رو رئیس شرکت خودش استخدام کرده و این اختیارات رو خود رئیس شرکت به اون حسابدار داده، که اگه نخواد حسابداری در کار نخواهد. درسته؟ انسان رو هم خود خدا خلق کرده، این اختیار رو هم خود خدا به انسان داده. درسته؟ و به انسان گفته ای انسان، تو حق نداری تصمیم بگیری چه این کارا رو انجام بدی، فقط مجازی این جور تصمیم ها رو بگیری. تصمیم های دارای اذن تشریعی اینا، اون تصمیم های دیگه قابل اذن تشریعیه، این هم به بشر گفته خدا. حالا اگر انسان آمد برخلاف این حرف و دستور الهی تصمیم به انجام کاری گرفت که قابل اذن تشریعی بود، مجاز نبود که این تصمیم بگیره، این اون حساب داره که مجاز نبود در برابر زنن چه که بنویسه، اگه چنین تصمیمی رو انسان گرفت و بعد خدای متعال تو مرحله اذن تکوینی دادن به این تصمیم امکان عملی شدن به این تصمیم داد،
تصمیم گناه بود و تصمیم بر حرام بود، اما خدای متعال امکان عمل شدن داد و این تصمیم خلاف شرع به شکل یک عمل در واقع خارجی در آمد. درسته؟ آیا در عین اینکه خود خدا امکان داده این تصمیم در جهان خارج واقع بشه می تواند بیاد به این بنده بگه بنده من چرا تصمیم خلاف شرع گرفتی؟ میگه من بد نگفتم بودم یعنی تصمیم حرامه و کیفرش کنه عذابش کنه. آیا اینکه خدا خودش امکان عملی شدن به این تصمیم داده رافع مسئولیت اون بنده در تصمیم خلاف شرعی که آزادانه گرفته؟ بله
نه.
یعنی اینکه خدا بله اگه خدا نمیخواد امکان نمیداد که این آدم این تصمیم خلاف شرعش عملی بشه. خدا امکان داد که این تصمیم خلاف شرع عملی شد در خارج، ولی این امکان خدا رافع مسئولیت اون بنده که آگاهانه و آزادانه تصمیم خلاف شرعی گرفته نخواهد. این که بنده به خدا بگه خدا یا نمیخواستی عملی بشه خب خودت هم از تکلیمی نمیدادی، خدا میگه تو چی که من از تکلیمی دادم؟ خب بنده ای من یا من بنده ای تو من که نباید در برابر من پاسخ خوب باشم، تو باید در برابر من پاسخ خوب باشم. این که من چرا از تکلیمی دادم بنابرای اطلاعات که در اختیارم بود مصلحت که دستم عملی شدن نمیشه، اما تو مجاز نبودی تصمیم خلاف شرع بگیری. مثلا حالا مثال بزنم، فرض کن تو تصمیم گرفته بودی بری یه پول عروض پیدا کنی به دخول عیاش، یا خونه را نشون کردی که امشب بری از دیوارش بالا بری بری، حالا دست برگردا بی اطلاع تو، من خدا از اون بالا دارم میبینم اینو میدونم، این خونه که داره رفتی دزدی بکنی یا خانواده ایزن اینا خیلی صمیمی با محبت داشتن با هم زندگی میکردن سال دست برقضا این اواخر زد یه فامیل پودار اینا مرد تک نه گفتی به اینا باید خواه از روزی که این پول اومد وارد زندگی اینا شد شد مایه اختلاف بین زن و شوهر که با این پول چیکار کنیم. مثلا زنه این گفت این پوله رو بعد بریم بریم یه سفر دور دنیا نقاط دیدنی دنیا رو ببریم کلا میگن. شوهره میگه بابا جون ما خونه از خودمون نداریم، خود این پوله رو بدیم پیش بسته خریده یه